أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع البصير. سوره مبارکه دخان که جزء حوامی هفتگانه است در مکه نازل شد. این هفت سوره که مصدر به حامی است، گذشته از اینکه عناصر محوری اینها اصول دین است، بحث مهم اینها درباره وحی و نبوت و کیفیت نزول وحی امثال ذالک است. این هفت حامی از سوره مبارکه غافر شروع می شود. فصلت و سوره و زخرف این چهار سوره گذشت، دخان و جاسی و احقاف در پیش است به خواست خدا. اول اینها هم به قرآن کریم اختصاص دارد. حامیم و کتاب المبین در اول سوره مبارکه زخرف همونطوری که مراد فرمودید اونجا هم بود. حامیم و کتاب المبین. مطلب دیگر آن است که گرچه ذات اقدس اله حقایق را بیان می کند، ولی اسنادش به کلام او که بگیم قرآن بیان می کند این دور نیست. چه این که گاهی خدا می فرماد که این کتاب یغص و علی بنی اسرائیل کذا و کذا، بعد می فرماد نحنو نغص و علی که احسن قصص. گاهی حرف را به کلام اسناد می دن، گاهی به متکلم. وقتی به کلام اسناد میدن معناش این نیست این کلام این حرف را میزند بیان میکند، معناش این است که متکلم به وسیله این کلام بیان میکند یا قصه میگوید به مانند اون. هم حاضر این کتاب یغص و علی بنی اسرائیل با نحنو نغص و علی که احسن قصص مرافات ندارد، هم با والکتاب المبین که خدای سبحان بیان میکند مرافات ندارد. سوگند به کتاب مبین در حقیقت سوگند به بیان است. قبلا هم ملاحظه فرمودید قسم های قرآن که خدای سبحان سوگند یاد بکند در مقابل بیانه نیست. معمولا بشر وقتی قسم میخورد در محاکم قضایی قسم اونها در مقابل بیانه است، یعنی البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر. در محکمه قضا اون که مدعی شاهد می آورد، اون که منکر است سوگند یاد می کند که قسم در مقابل بیان است. اما قسم های ذات اقدس اله به خود بیان است، نه در مقابل بیان. مثلا اگر کسی شب تار سوگند یاد کند که الان صبح شده است، او باید دلیل بیاورد، بگد من به فلان دلیل برابر اون علامت یا به برابر اون ساعت یا این صدایی که شنیدم این صدای اذان است سوگند یاد میکند که الان روز شده است. یه وقت است یک کسی در برابر انسان نابینا میگوید الان روز است، بعد باید قسم به این آفتاب الان روز است. این به خود دلیل قسم میخورد نه به بیگانه. اگر کسی به خود آفتاب سوگند یاد شد گفت قسم به این آفتاب الان روز است، این در مقابل دلیل نیست، این یه قسمی نیست که در مقابل بیانه باشد، یه قسم متعلق به خود بیانه است. قسم های الهی به خود دلیل و برهان است. این که فهمد به قرآن قسم برای اینکه قرآن بیانه الهی است، شاهد الهی است، تبشیر و انذار را او خوب تعلیل میکند و مانند آن. چه در آقای سوره مبارکه زخرف، چه در این سوره، چه در بخشای دیگر که خدا به قرآن قسم میخورد به خود دلیل قسم میخورد. در بخشای از آیات قرآن کریم قرآن به عنوان نور معرفی شده است که هر جا اکم الله نور به کتاب المبین. این ول کتاب المبینی که در آقای سوره مبارکه دخان است همان است که در آقای سوره مبارکه زخرف بود و گذشت. فهمون قسم به قرآن که ما اون را در شب با برکت نازل کرده ایم، ما برای انذار این کتاب را نازل کرده ایم. انا انزلناه فی لیله مبارکه. مستحضری که در جریان نزول قرآن کریم قبلا تو بحث زخرف مشخص شد که این نزولش به نحو تجافی است نه تجلی. خدای سبحان اونجوری که باران را نازل میکند اونجور قرآن را نازل نکرده، چون قرآن را به زمین باران را به زمین انداخت، ولی قرآن را به زمین آویخت. آویخت یعنی آویخت، یعنی تناب دستشه، اون طرف تناب به دست خداست، طرف دیگر به دست ماست. این را به زمین آویخت، آویزان کرد، نه اونجوری که باران فرستاد یا اونجوری که برف و تگرگ فرستاد. فرمود ما او را نازل کردیم، یعنی به زمین فرو فرستادیم، آویختیم نه انداختیم. در جریان اصل کیفیت نزولش به نحو تجلیس نه تجافی، آویختن است نه انداختن. یه مطلب. اما در زمان تو سوره مبارکه بقره فرمود به اینکه ما ای را در ماه مبارک رمضان نازل کردیم. ماه نزول، اینکه چه در شب بود یا روز و اینکه در چه شب بود، سه طایفه از آیات عهده‌دار اینند. یک طایفه از آیات عهده‌دار این است که این در ماه مبارک رمضان نازل شده، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. طایفه دیگر میگوید به این که ما او را در شب نازل کردیم، مثل همین آیه سوره دخان که انا انزلناه فی لیله المبارکه. پس در ماه رمضان بود از در ظرفیت ماه، و در شبی از شبهای ماه رمضان بود برابر آیه 3 همین سوره دخان که فرمود ما او را در شب با برکت نازل کردیم، و اون شب هم شب قدر است که انا انزلناه فی لیله القدر. بنابراین طبق این سه طایفه از آیات مشخص می شود که در چه زمانی نازل شده. زمخشری در کشاف این نقل کرده و فخر رازی هم در تفسیرش نقل کرده که بعضی ها برانند که قرآن در نیمه شعبان نازل شده است و خصوصیاتی هم برای نیمه شعبان ذکر کردند. البته برای نیمه شعبان برکات فراوانی هست، ولی با ظاهر قرآن هماهنگ نیست، ولی قرآن دارد شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، نه اینکه قرآن در ماه شعبان نازل شده باشد. برای ماه شعبان، نیمه شعبان برکات فراوانی است که اون هم عدل قرآن است، لکن قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد. خب این سه طایفه آیات مشخص میکند که آویختن قرآن در لیله مبارکه بود. منتها حرفایی که جناب فخر رازی در تفسیر دارد دقیقی بازتر از آن است که زمخشری در کشاف دارد. فخر رازی میگوید که شما که نقل کردید قرآن در نیمه ماه شعبان وارد شده است، سندی دارید، روایتی دارید؟ خود آیات قرآن که بر خلافش دلالت دارد، روایتی دارید که توجیه کننده این حرف باشد؟ اونم که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیزی در این زمینه نرسیده است. پس حرفتون حرف مسندی نیست، گرچه برای نیمه شعبان برکاتی هست. این نقد جناب فخر رازی است که قرآن نمیتواند در لیله نیمه شعبان نازل شده باشد. مطلب دیگر اون است که اگر چنونچه انا انزل الله فی لیلت القدر، فما انا انزل الله فی لیلت القدر بخواد توجیه کنید، بگید که قرآن دو بار نازل شده است، یکی مثلا تدریجا نازل شده است، یکی دفعتا نازل شده است، چون که در بعضی از تعبیرات هست. خب آغاز نبوت اون حضرت که 27 رجب بود، در آغاز نبوت بخشی از آیات قرآن مثل اول سوره علق نازل شده است، اقرب ربک الاکرم بانندیان. چگونه شما میگید قرآن در لیله قدر در ماه رمضان فاش شده است؟ با اینکه بین 27 رجب تا 23 و 24 و 25 و فلان ماه رمضان دو ماه فاصله است تقریبا. حالا چند آیه اول در 27 رجب نازل شد، این منافات ندارد که کل قرآن در ماه رمضان نازل بشد، یا راه های دیگری که در بحث کیفیت نزول قرآن جمع به اینها گذشت. ظاهر این آیات یعنی این سه طایفه آیات این است که خود قرآن در ماه رمضان نازل شد، در لیله مبارک نازل شد، اون لیله هم لیله قدر است که انا انزلناه فی قدر. با اینکه ظاهر چند طایفه از آیات قرآن کریم این است که اون قرآن تدریجا نازل شد، یعنی در ظرف این 23 سال به تدریج نازل شد. این که در سوره مبارکه فرقان دارد به این که اونا گفتن چرا دفعتا کتابی نمی آورید، مثل که موسی کریم سلام الله علیه بعد از مناجاتی در طور دفعتا الواحی را از طرف ذات اقدس اله آورد، شما چرا دفعتا یک کتاب مدونی به ما نشون میدید؟ هر از چندگاهی چند آیه یا یه سوره است میگید از طرف خدا نازل شده است. آیه 32 سوره مبارکه فرقان و بخشی از آیات سوره مبارکه اسراء به مانند آن همین معنا رو میرساند. در آیه 32 سوره مبارکه فرقان است که وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحده، اگر این تمام قرآن یک جا نازل شده بود اینا دیگه اعتراض نمی کردن، نمی گفتن که چرا یک جا نازل نشده، هر از چنگاهی چند تا آیه میگید آواده یا یه سوره میگید نازل شده. معلوم شد قرآن تدریجا نازل شد. اگر قرآن تدریجا نازل شد اینا با انا انزل الله فی لیلت القدر فی لیلت مبارکه چی جور در بیاد؟ تنها سوره مبارکه فرقان نیست، سوره اسراء و مانند آن چند جاست که مسئله نزول تدریجی رو در بر دارد. برخی ها خواستن بین این دو نزول جمع بکنن، بالاخره چه نزول تدریجی چه نزول دفعی به معنای آویختن است نه معنی انداختن. این حبل متینی که فهم به اتسیم و حبل الله جمیعا که تار و پودش قرآن و اطرت است، این از بالا آمده و عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی، یه طرفش هم به دست خداست، طرف دیگرش هم به دست ماست. به ما گفتن و اعتصم به حبل الله جمیعا، این کتاب نمیتواند تدریجا دفعتا نازل شده باشد. چرا؟ برای اینکه در بسیاری از این آیات شأن نزولی دارد، یه سوالی دارد، سوال میکنن یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الروح، یسالونک عن المحیض، این سوال هست. بعد از دو روز یا به سه روز جواب می آید که سر اهله اینه، سر روح اینه، سر اون حالت عادت زنانه اینه، حکمشون اینه. خب این کتاب حتما تدریجی است. این شأن نزول ها نشون می داد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد دریافت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، بعد از این مدتی در اون واقعه قدیر اون حادثه سنگین پیش آمد، وجود مبارک هستمی نصف کرد، بعد الیوم اشملت لکم نازل شد. خب این بین یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک با الیوم اکملت خیلی فاصله است دیگر. حضرت چندین بار زمینه را فراهم کرد تا اینکه در جریان قدیر این رو صحنه رو عملی کرد. اسباب نزول جریان مباهله اتفاق افتاد، ندعو ابناءنا و ابناءکم نازل شد، جریان آیه تطهیر نازل شد به مناسبت های گوناگون، جریان کسا بود گفت خدا یا اهل بیت من اینا هستن از هونکم رئیس، بعد آیه تطهیر رو نازل شد. این کتاب یک کتاب تدریجی است، این اسباب نزول نشون میدهد، این سوال و جواب نشون میدهد، این انتظار حضرت که پاسخی بیاید تا جواب عطا کند نشون میدهد که کتاب کتاب تدریجی است. خب کتاب تدریجی چگونه دفعتا نازل شده؟ لذا فرمودن به این که دو نزول هست، یه نزول دفعی است یه نزول تدریجی. نزول دفعیش در لیله قدر بود، تو ماه رمضان بود و مانند، نزول تدریجی است در ظرف 23 ساله. ولی اون شبهه همچنان باقی است. این که نزول دفعی شد یعنی چی؟ یعنی کل این قرآن دفعتا نازل شد. خب اگه دفعتا نازل شد اونجا که سوال و جواب هست، حضرت منتظر چیست؟ گاه منتظر دو روز یا منتظر سه روز، کمتر و بیشتر منتظر است ان الله یسبع تحاورکما، زن و شوهر درباره مسائل خانوادگیشون محاوره‌ای داشتن، مجادله داشتن، آمدن خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، سوالاتی کردن، بعد حضرت منتظر جواب بود، جوابی آمد است. یا اون همسرش گفت که من انبعک هذا قول نبعن العلیم الخبیر. این قصه های تدریجی نشون میدهد که یه حادثه اتفاق میفتد، وجود مبارک حضرت منتظر دستور الهی است، بعد حکم الهی نازل میشود، حکم مشخص میشود. این کتاب نمیتواند یک کتاب دفعی باشد. اگر نزولش دفعی بود، دفعتا کل مجموعه این کتاب نازل شد، حضرت منتظر چی بود؟ و هر سؤالی میکردن خب جواب میامد دیگه. قهرن بین اون نزول دفعی و این نزول تدریجی باید فرق گذاشته شد. چون در سوره مبارکه زخرف ملاحظه فرمودید، فرمود این کتاب مثل بارون نیست که ما یک همش انداخته باشیم زمین. این یه حبل متین است. ما این رو به زمین آویختیم، یک، یه طرفش بالاست، دو، طرف پایین به دست شما، سه. بالا اسم ندارد، نه ابریس، نه عربی، نه تازیس، نه فارسی، نه آذری. اونجا سخن از لفظ نیست، سخن از مفهوم نیست. لفظ و مفهوم مستحضری امر قراردادیه. الان کسی ممکن است خیلی با فخر بگوید من همه معانی 70 گونه، 70 تای کلمه اینی که در عربی دارای این معانی 70 گونه است، من میفهمم، میدونم. اشعاری هم در زمین گفته شد. این سرمایه فرهنگی است، در منتها در محدوده زبان عرب. یه قدی اون طرفتر رفتند، اصلا کلمه این مهمل است، معنا ندارد در پیش بسیا. اینا چون امر قرارداد دیگه. پس این چنین است که لفظ و قرارداد و اینها تو عالم الهی باشه و لداللهی باشه. لذا تو همون اول سوره مبارکه زخرف فرمود به این که این کتابون که ما بیره فرستادیم، انا جعلناه قرآن العربی لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اینجا عربی مبین است، اونجا علی حکیم است. اونجا سخن از عبری و عربی نیست. وقتی سخن از عبری و عربی نبود، اگر کسی با اون مقام بخواهد تماس بگیرد یه مرحله است، با عربی مبین بخواهد تماس بگیرد یه مرحله دیگه است. اون نزول اجمالی و نزول دفعی مال آن است که وجود مبارک حضرت با اون علی حکیم ارتباط پیدا بکند. کل قرآن اونجا هست. اونجا دیگه وقایع و کثرت ها و سوال و جواب ها و امثال ذلک نیست. کل حقایق قرآن اونجا هست. نزول تدریجیش در ظرف 23 سال هست که فرمود ما رو عربی مبین قرار دادیم. ما نمونه و مثلی نداریم، ولی اجمالا اون مقداری که میتواند فرق این دو نشأه رو روشن کند، نشأه علی حکیم را با نشأه عربی مبین را روشن کند، که اون نشأه سخن از لفظ نیست، سخن از مفهوم نیست، سخن از واژه و کلمات نیست، سخن از تفصیل سور و آیات نیست، بلکه حقیقت ملکوتی و علمی است. میبینید مثلا مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه دو تا مرحله دارد. یه جواهر 40 جلدی دارد، خب هزارها کلمه است، هزارها مفهوم است. اینا همه این کلمات هزارگانه و مفاهیم هزارگانه از ملکه اجتهاد این مرد بزرگوار نشأت گرفته است. اونجا که او به عنوان ملکه اجتهاد داراست، اونجا نه فارسی است نه عربی. منتها حالا چون تو منطقه عرب نشین بود و در نجف بود و نوشته شده عربی، او اگه جای دیگه بود مثلا فارسی می‌نوشت یا زبان دیگه می‌نوشت. پس مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه دو مرحله دارد. مرحله که مجتهد مسلم و فقیه نامی است، اونجا نه ابریس نه عربی، اون ملکه اجتهاد است دیگر. وقتی دست به قلم میکند مینویسد به نحو تجلی است نه تجافی. هیچ حکیمی، هیچ فقیهی، هیچ متکلمی حرفها را به نحو تجافی منتقل نمی کند، مثل باران نیست، همشون حبلگونه تجلی است. یعنی اون استاد اون مطالب را در مرحله عاقله خود تنظیم میکند، بعد به مرحله خیال میارد که من این حرف را چی بگم، فارسی بگم، عربی بگم. یه مقدمه داشته باشه، چند تا نتیجه پس باب داشته باشه، چند تا نتیجه داشته باشه، اینا رو ترسیم میکنن، بعد به صورت رساله یا مقاله یا کتاب میگه یا تو درس میگه، میگه یا مینویسه. این طور نیست که مثلا اون چیزی که تو ذهنشه بیاد پایین مثل باران، بلکه اون چیزی که تو ذهنشه مثل تناب آویخته است، نه انداخته. اونجا که سخن از اجتهاد صاحب جواهر است، یه ملکه است که منشأ این چهل جلده. مرحوم صاحب جواهر میتواند بگوید به این که یه ملکه اجتهادی پیش من هست که این نور است، العلم و نور یغذفه الله فی قلبه، و ما او را در ظرف چند سال به صورت 40 جلد کتاب در آوردیم، به نحو تجلی نه تجافی، آویختن نه انداختن. اینه که من عرف نفسه فقط عرف ربه، خیلی از مشکلات را معرفت نفس حل میکند، چون بهترین آیت و علامت ذات اقدس اله همین نفسیست که خلیفه اوست و خدای سبحانم با آفرینش این فرمود تبارک الله احسن الخالقین. این تجلیگونه کار تعلیم میدهد، چیز می نویسد، چیز می گوید، چیز می پذیرد، به نحو تجلی است. در اول سوره مبارکه زخرا فرمود که این اون طرف قرآن علی حکیم است، اونی که تو دست شماست عربی مبینه، بنابراین نزولش به نحو آویختن است، نه انداختن. اگر کسی نسبت به علی حکیم بخواهد بحث کند میشه انا انزلناه فی لیلة القدر، بخواهد به صورت به عربی مبینش بحث بکند نزول تدریجی 23 ساله دارد. چرا دیگه؟ الفاظ ایجاد کرده دیگه، چون تناب از بالا تا پایین کار خداست دیگر. بل فهمون انا جعلناه عربی مبین دیگه، این پایین رم او بافت و آویخت دیگر، پایینه که دیگری نبافت که فبود انا جعلناه قرآن عربی، یا این پایین ما بافتیم به صورت عربی مبین در آوردیم در دسترس شماست، بالا رو به عنوان علی حکیم قرار دادیم پیش ماست. اگر کسی علم لدنی میخواهد، لدن یعنی نزد، مستحضرید که علم لدنی یه علمی نیست در برابر فقه و اصول و فلسفه و کلام، ما یه علمی داشته باشه به نام علم لدنی، همین علومی که در کتاب و سنت است، اگر این را در الله کسی یاد بگیرد میشه علم لدنی. اونجا دیگه نه استاد واسطه است، نه کتاب واسطه است، نه قلم واسطه است، هیچ کسی واسطه نیست. لدن یعنی نزد، همین حقایق و معارف را نزد خدا یاد بگیرد میشه علم لدنی، وقتی از کتاب و استاد یاد بگیرد میشه همین علم عادی. فرمود بالا ور در حقیقت تفسیر شده است به 14 معصوم. این بارها عنایت کردید که این تناب یکیش تار است یکیش پود، این تار و پود رو با هم ذات اقدس اله بافت و آویخت، چون اینا که مثل ما نیستن که در زمین با قرآن آشنا شده باشن، که ما در زمین با قرآن آشنا شدیم، اینا در همون آسمان با قرآن بودن و با قرآن آمدن. تو اون جریان مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه که قبلا گذشت، ایشون در اعمالی نقل میکنه که در صحنه از اخذ ربک بنی آدم من ظهور هم ذریته و اشهدهم علی انفسهم، همه انبیا و اولیا من الاولین و الاخرین حضور داشتن. ذات اقدس الهی همود الست ربک، اول کسی گفت بلا وجود ما که پیغمبر بود با بودن همه انبیا و اولیا، دومین نفری که فر گفت بلا وجود ما که است امیر بود. اینا مثل ما نیستن که اینجا با قرآن آشنا شده باشن، اینا با قرآن بودن، با قرآن آمدن، چون با قرآن آمدن این تناب یه تار و پودی دارد. بگویید اهل بیت حق است، بگید قرآن حق است، چون این تناب اینجور نیست که دو حقیقت جدای از هم باشن، اینا اینجا آشنا شده باشن. منتها حالا درباره وجود مبارک صدیق کبرا وارد شده است که این حقیقت لیلة القدر است. در حقیقت چون کلهم من نور واحد، در اون نشأه هیچ فرقی بین این 14 نفر نیست، حقیقت قرآن همین لیلة القدر است که در قرآن در این ظرفیت نازل شده است. بنابراین این تعدد نزول اگر به این معنی باشد که کل این قرآن دفعتا نازل شد میشه نزول دفعی، بعد کل این قرآن در طی 23 سال نازل شده باشد، این فهمش آسون نیست، برای اینکه این کتاب نمیتواند یک کتاب دفعی باشد. اگر کتابی دفعتا نازل شده بود دیگه وقتی سوال میکرد یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن المحیض، حضرت دو سه روز صبر بکند ببیند که تازه چه حکمی میآید، جبرئیل چی نازل بکند، اینجور دیگه نبود. چون در لا تعجب، یعنی برای اینکه اگر من قبلا یغزاست دیگه، حالا بعد از یغزا که شد چی؟ این لا تعجب بر قرآن من قبلا یغزا، یعنی قبل از اینکه تمام بشه وحی بیاد تو شروع ده. ها اون درست است، تمام زحمت ها برای اینکه این یک کلمه حرف به شما بفهمونیم نه. پس بنابراین این به عنوان علم لدنی دفعتا نازل شد، دفعتا دیگه نه تدریجا، و اینی که در ما در خدمت او هستیم 23 سال نازل شد. وگرنه خود این قرآن دو نزول داشته باشد، یه نزول دفعی، یعنی کل این قرآن با این سور، با این عربی مبین، این عربی مبین یه بار دفعتا نازل شده باشد، یه بار تدریجا، این فهمش آسان نیست. برای اینکه اگه یه بار همین کتاب دفعتا نازل شد، خب همه سوالا جواب دیگه توش بود دیگه، حضرت منتظر باشه دو سه روز، یا مثلا اول یا ای هر نبی رسول صادر بشه بعد علی جواب اکمل تو بگه، اینجور دیگه جور در نمیاد. علم تفصیلی هم داره، علم اجمالی هم داره، منتها اجمال ما که در اصول مطرح میشه یه علم تفصیلی است با دو تا جهل. این مجموعه یک علم تفصیلی و دو تا جهل ما میگیم علم اجمالی. ما الان اگر بگیم یه قطره خون مثلا در ظرف، در یکی از این دو ظرف آمد، که ما بگیم منشأ علم اجمالی ماست، به تو اصول از این بحث میکنیم، این اندر تحلیل یه دونه علم تفصیلی است با دو تا جهل. علم تفصیلی است که ما یقین داریم این قطره خون در بار به احد الظرفین افتاد، این علم تفصیلی ماست، اما نسبت به این ظرف دست راست نمیدانیم، نسبت به ظرف دست چپ نمیدانیم. اون علم تفصیلی به علاوه این دو تا جهل زمینه علم اجمالی مصطلح رو فراهم میکند. این علم اجمالی است که تو اصول مطرحه، یه علم اجمالی است که تو علوم عقلی مطرحه، همین است که درباره صاحب جواهر مطرح شد. اون اجتهاد ایشون علم اجمالی به 40 جلده، این 40 جلد علم تفصیلی اونه. این اجمال و تفصیل اگر کسی به این مقدار برسد، این آیت این آیت یه نشانه است برای ادراک کردن اون علی حکیم و این عربی مبین. اون علی حکیم نور است، وسیط است، لفظ نیست، مفهوم نیست، حقیقت است. مثل که ملکه اجتهاد لفظ نیست، مفهوم نیست، حقیقت نوری است تو قلب اون بزرگوار. این 40 جلد لفظ است و مفهوم است که از اون نشأت گرفته، منتها این تجلیات اوست، نه تجافی او. اگر از صاحب جواهر سوال بکنید چیکار کردید، میگوید من اون حقیقتی که در پیش من بود او را تجلی دادم، نه تجافی، او را آویختم نه انداختم. و این میشه من عرف نفسه فقط عرف ربه. ما تا اون اندازه که در درون خودمون این آیات و علامت را داریم میتوانیم این آیات را بفهمیم. از این بگذاریم که دیگه مقدور ما نیست. ما از علی حکیم هی مقدار میفهمیم، از عربی مبین هی مقدار میفهمیم، از نزول آویختن میفهمیم نه انداختن. این عربی مبین را او بافت، اون لدن حکیم را او بافت، هر دو را او بافت، هر دو را او ساخت، به نحو تجلی آویخت نه به نحو تجافی. بنابراین این دو راه اگر باشد، این راه دوم بهتر است، یعنی نزول دفعی و نزول تدریجی. به این نباشد که یه دفعه همین کتاب نازل شد، مجموعه این کتاب با همین مفاهیم و الفاظ، بعد یه دفعه هم به تدریج در 23 سال نازل شد. این ادراکش آسون نیست، اما اون ادراکش شواهد تأیید میکند و محضوری هم نداره. چرا دیگه در ماه رمضان انسان به اونجا میرسد؟ ما میگیم مثلا معراج در شب 20 فلان ماه رمضان بود، چند ماه رمضان بود، مادامی که با ما زمینی ها سخن میگوین باید از زمان و زمین نگذرن، مادامی که با ما حرف میزنن. ما میگیم معراج در فرمون حضرت در زمان بود، در لیل اسراء سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، در حالی که اونجا که رفت نه شب بود نه روز. مستحضرید که بسیار از احکام نماز در معراج آمده دیگه، تا همون چند دقیقه ای که حضرت طول کشید صبح شد، شب شد، ظهر شد، عصر شد، حضرت نماز پنجگانه را در همونجا در محضر ذات اقدس را خوند. همون که شبان رفت اونجا صبح شد، یعنی یه جایی بود که از این طرف شب بود، اونجا نه شب بود نه صبح. لیس این درد بکه صباح و نبلا مسا. و این تو روایات معراج که ناز فرمایید همون شب شد نمازش دستور جمع شد، صبح شد نماز دستور نماز صبح رو خوند، چون نماز پنج وقت چیر باید خونده بشه به وسیله حضرت در معراج تنظیم شد دیگر، از اونجا آمده پایین. خب یه شبی است، یه چند دقیقه است که هم شب است هم روز، هم صبح هست هم ظهر هم عصر، یه همچه حالتی است. بنابراین اگر برای وجود مبارک حضرت معراجی بشه چنان رفته باز آمده که با باز پس که ناید در اندیشه هیچ کس، یک کسی که معراجی دارد همین کس عربی مبین را در یک جا و علی حکیم را در جای دیگر میبیند. خب این در لیله مبارکه بود، این نزول، این نزول در ماه رمضان بود، یک شب بود، دو شب قدر هم بود، سه این نزول دفعی. این حالت دفعی که حضرت به علی حکیم آشنا کرد، این که میشه صدیقه کبرا، این میشه اهل بیت، یعنی این مقام، این دفعتا حاصل شد. اما همین معنا در ظرف 23 سال به تدریج یکی پس از دیگری نازل شد در این زمین که هست. وقتی از حضرت سوال میکنن یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن المحیض، مانند آن دو روز سه روز کمتر بیشتر منتظر است تا جواب بیاید، یعنی تا جواب تفصیلی بیاید، یعنی اون علی حکیم را تجلی بدهد به صورت عربی مبین در بیاورد. اون وقت میگه این آیه الان نازل شده، چه اینکه بعد از اینکه وجود مبارک هست امیر رو نصب شد الیوم اکملتو نازل شده، بین بلغ ما انزل با بین الیوم اکملتو فاصله زمانی هست، با اینکه در عربی این فاصله زمانی در عربی مبینه، وگرنه در علی حکیم همه یک نورن دیگر، یک جز. نه دیگه، لیله قدر بود تو اول ما بعثت که 27 رجب است، ممکنه همون چند آیه سوره مبارک علق نازل شده باشد، اما این انا انزلناه که تناسب هم دارد بین انزال و تنزیل، البته تمام جهات تام نیست که انزال فقط انزال دفعی باشد و تنزیل تدریجی، ولی انزال در همه موارد کلمه انزال به کار رفته نه تنزیل. این انزال که دار از ظاهرش ما به همین کتاب برمیگردد، ما این کتاب رو نازل کرده این در لیله مبارکه در لیله قدر، یعنی در لیله قدر وجود مبارک حضرت به اون علی حکیم رسیده است. اما تنزیل تدریجیش که همون در آیه 33 سوره مبارکه فرقان بود که میگن لولا نزل، اونجا سخن از تنزیل است، لولا نزل علی هذا القرآن جملتا واحده، آیه نازل شده کذالک که نسب بهتی بهی فرده که ما هر لحظه هر روز میخوام با شما ارتباط داشته باشیم. اونا سوال میکنن ما جواب میدیم، ما این ارتباط متقابل رو داریم مرتب، کذالک که نسب بهتی بهی فرده که ما اول یه کتابی بهت بدیم بگیم مردم هدایت بکن، با این که ما هر روز هر لحظه یا هر ساعت یا هر دروز دربه یا هر زمان مناسب با تو ارتباط داشته باشیم خیلی فرق دارد. اونا گفتن که لولا نزل هذا القرآن و جملتا واحده، چرا یک جا نازل نشد؟ خب اگر یه همچه کتابی جملتا واحده نازل شد بود که اشکال نمی کردن، اونا نمی گفتن چرا قرآن دفعتا نازل نشد، به حضرت می فهمد خب قرآن دفعتا نازل شد. اینا میگن چرا دفعتا نازل نشد؟ شما هر از چنگاهی آیه برای ما می خونی. جوابی که ذات اقدس اله به اونها داد فرمود که به اونها بگو کذالک نثبت به فاتک و رتلناه و ترتیل ما به تدریج میخونیم تا تثبیت کنیم رابطه اون محفوظ باشد. خب اگر یه همچه کتاب جامعی نازل شده بود که اونا نمیگفتن چرا یک کتاب مثل تورات موسی یک جا نیاوردی، چون وجود مبارک موسی کلیم تورات را یک جا آورد دیگه. بنابراین این که فرمود انزل الله با تنزیل، این دو مرحله میتواند این چنین باشد، اما دو بار نازل شده باشد همین کتاب، اون اثباتش آسان نیست. اون آیات اقل قد خورنده درسته، این در اثر ارتباط با همون اون علی حکیم است، وگرنه خیلی از اهل بیت مثلا بعدها منتظر بودن که این آیات نازل می شود. اون حضرت اون رو که اونجوری که وجود مبارک مسیح میگوید اینی عبدالله آتانا کتاب، بعد دیگه فرد عادی شد دیگر، اینطور نبود که وجود مبارک مسیح از اون بعد پیغمبر شده باشد که اون لحظه معجزه آسا این حرف زد بعد فرد عادی شد تا مقام نبوت برسد. وجود مبارک استعمیر یا اهل بیت دیگه همه همین طورن، یا بعضی ها تو رحم مادر آیاتی میخوندن، اینا در اثر ارتباط با همون علی حکیم است نه با عربی مبین. گاهی عربی مبین بعدها نازل می شود، اینجوری است. خب این قد افلح المؤمنون خب بعد نازل شد دیگر، این نمیشه گفت این که مثلا عربی مبین با حضرت با عربی مبین ارتباط داشت. که اگر روشن بشه که اینها نور واحدن، چون که درباره صدیق کبری سلام الله علیه آمد است که لیله قدر است، این مسئله حل است. اینا با اون علی حکیم رابطه دارن دیگر. نه دو تا حرف است، اجازه که البته، ولی فرمود به این که ما به تو چیز بعد از این که به مقام امامت اینها رسید، نه که در لحظه کودکی به همین ها آگاه بود. اگر بله، اگر چون چه وجود مبارک حضرت همونطور که به دستش اشاره کرد فرمود چرا فکر نکردی، این سوال گفت برای من خود دیگه محسوس است، روشن است، من دیگه نماز فکر بکنم که این پنج تا انگشته حضرت همون برای ما اسرار عالم همینطوره. مرحوم کاشف القتا رضوان الله علیه نقل میکنه تو همون کتاب شریف کشف القتا که حضرت مشغول سخنرانی بود داشت نصیحت میکرد که مواظب عواقب امرتون باشید. بعد فرمود به این که بالاخره یه قائلی پیش میاد، اشاره کرد به یکی از درهای مسجد، فرمود یه قائلی پیش میاد و مبادا شما این کار رو بکنید. یه کسی خیلی حرف میزد و اعتراض میکرد، حضرت فرمود تا عاقبت جور دیگه است، برای این که وقتی اون لشکر بیگان عموی از به حضرت به یکی از درهای مسجد کوفه اشاره کرد، فرمود از همین در وارد میشه یه پرچمی هم هست که به دست توست. اشکر به دست من برفرم به دست توست، ولی مبادا به دست بگیری، ولی این کار رو میکنی. این برام کاش بقیتا تا اوائل تو موجودات وجود مارک حضرت عقل کرد. فرمود از این در میان عموی ها از این در وارد دوباره میشه، اشاره کرد به در خاصی از مسجد و پرچم هم به دست توست. همین جریان جنگ سفرین هم همین طور بود. بعد تو نکنی این کار رو ولی میکنی. بعدها که اون قائل پیش آمد بل از همون دربارش دادن پشم و دستی او بودم سال زاله، اینا یه وقتی برابر علی حکیم حرف میزنن، یه وقتی برابر این حرف مثلا میدونی تو قرآن کریم نیست دیگه، تو ظاهر تو عربی مومین هم نیست، تو عربی مومین هم اینجور که در واقع سفین از فرون در میان عموی ها وارد میشن پرچم به دست فرون شخص است. این با علی حکیم رابطه دارد. علی حکیم خیلی رقیق شده وقتی به اینجا میرسد خیلی رقیق میشود، به اندازه فهم ما میشود، اما اونجاست که بالاخره قول ثقیل است، انا صدلق علیک قولا ثقیلا. بنابراین اگر ما بگوییم ارتباط با اونجا ارتباط با مقام احکمت است، ارتباط اینجا با مقام فصلت است، جور در میاد. این تطبیق از آیاتی که فرمود کتابون احکمت آیاته ثم فصلت، یعنی یه مرتبه حکیم و محکم و متقن و بسته و ملکوتی است، یه مرتبه مقام تفصیل است. اومد اون مرتبه اجمالش یه بار، مرتبه تفصیلش یه بار، این میشه تعدد نزول و قابل جمع است. این آیاتی که دارد احکمت آیاته ثم فسرت همین است. در همین جا در همین آیه سوره مبارکه دخان دارد که انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیمین. اون امرهای محکم و متقن و متنها در لیل قدر شرح می شود. پس ما یه امر محکمی داریم و یه امر مفصلی. در سوره مبارکه زمر و اینها هم بود که احکمت آیاته ثم فصلت. این احکمت آیاته ثم فصلت ناظر به ترتب عربی مبین بر علی حکیم است. اون مرحله متقن و محکم که متن است، مثل هم ملکه اجتهاد صاحب جواهر است، اون مقام حکیم است. این مقامی که به صورت 114 سوره در آمده است، مقام تفریق است، مقام تفصیل است که اینجا فرمود فیها یفرق و کل امر حکیم بین. پس ما یه امر متقن متنی داریم، یه شرحی داریم. این شرح تفصیل است، اون متن اجمال است. از اون متن به انزال تعبیر می شود، از این شرح به تنزیل تعبیر می شود. لذا در آیه 32 سوره مبارکه فرقان به تنزیل یاد شد، در این گونه از مواردی که مربوط به لیل قدر است به انزال یاد شده است. حضرت هر دو را داراست به اذن ذات اقدس اله. فرمود ما این کار رو میکنیم ولی حواستون جمع باشد، تنها برای این نیست که شما عالم بشید، شما را هم میترسانیم، چون اکثری مردم با ترس زنده اند، با ترس دین دارند. میبینید این همه فضائل برای نماز شب ذکر شده است. 41 روایت در فضیلت نماز شب وصلال کرد، 13 روایت در اون مشکلات و محرومیت هایی که در اثر ترک نماز شب است. خب این بیش از 50 روایت است مربوط به جریان نماز شب. غالبا محروم من از خوندن نماز شب، اما دو رکعت نماز صبح را حتما میخونن، برای اینجا جهنم دیگه. اونجا چون عذاب نیست، شوقن الی الثواب است، کمتر به سراغش میرون، اما این را از ترس میخونن دیگر. اکثری مردم با ترس عبادت میکنن، خوف من النار است. لذا شما میبینید در قرآن کریم در این حال که تبشیر و انذار را کنار هم ذکر میکند، اما در هیچ جا قرآن خدا را یا پیغمبر را یا کتاب الهی را منحصراً مبشر معرفی نکرده. انما انا مبشر یا انما انت مبشر نیست، انما انت نذیر، انما انت منذر، انما انا منذر. این به صورت حصر درباره انذار آمده، اما درباره تبشیر یه همچه حصری نیست. حوزه های علمیه را هم با انذار تأمین میکنن. این که فرمود لولا نفر من کل فرقت من هم طائفت و من هم لیتفقهم فی الدین، دیگه لیبشرو نیست، اما لینذر قومه هم. در آغاز رسالت هم فرمود قم فانذر، نه قم فبشر یا بشر و انذر. اکثری مردم خوف من النار گناه نمی کنند. میبینید این همه فضائل که برای احسان و خیر هست کمتر به سراغش میرن، اما از معصیت البته خوف من النار هراسانند. فرمود انا کنا منذرین، ما اصلا کارمون این است، سیره ما این است، برای اینکه مردم رو بخوایم از جهنم نجات بدیم. خب در این لیله، این لیله قدر با لیله که آمد اینجا، این لیله مبارکه است. یک فرمود رحمت من ربک که در آیه 6 همین بخشات. دو در سوره مبارکه قدر فرمود این لیله مبارکه است، انا انزلناه لیلة القدر، اون خیر من الف شهر است، چه برکتی بالاتر از این. سلام هی، چه برکتی بالاتر از این. اینجا فرمود لیله مبارکه است، بعد فرمود رحمت من ربک، اونجا فرمود خیر من الف شهر است، سلام هی حتی مطلع الفجر است. از اونجا به سلام یاد کرد، از اونجا به خیر من الف شهر یاد کرد، در اینجا به مبارک بودن یاد کرد، در اینجا به رحمت بودن یاد کرد. پس اونا که به تعبیر جناب فخر رازی، اونا که میگن نیمه شعبان
محبت وحی بود قرآن نازل شد، اینا دلیلی ندارن. گذشته از که دلیل ندارن، ظاهر آیه این است که در ماه مارش نبازار نازل شده است. فیها یفرقو کل امر حکیم، تفصیل می شود. البته امرن من اندنا، نه اینکه فرشته‌ای یا عامل دیگری بخواهد اون متق اون عربی اون لد علی حکیم را عربی میکند، نه، فرشته هم مأمور است که این حرف ما را برساند، انبیا هم موظفند که حرف ما را بگیرند، وجود بارک حضرت هم همینطور است. ما این الان اگه صاحب جواهر بگوید این نوشته خود منه، یعنی چی؟ یعنی اون ملک نورانی که العلم نور یغذفه الله، که اون نه عربی است نه عبری، من ای رو به 40 جلد در آوردم، این درست میگوید. این میشه من عرف نفسه فقط عرف ربه، که ما یه مرحله داریم نور است، واقعا لفظ نیست، مفهوم نیست، یه قاعده علمی است. خواستیم عربی میگیم، خواستیم پارسی میگیم، خواستیم آذری میگیم، خواستیم عبری، هیچ لفظ نیست. اگر کسی به اون مقام والا برسد، خود شخص دارد فکر میکند، اصلا سخن از لفظ و مفهوم نیست. وقتی میخواد بگوید، این مثل ترابونه ای رو آویخته میکند، بعد میگد من باید فارسی حرف بزنم یا عربی بنویسم، یه مقدمه میخواهد، 5 فصل میخواهد، یه نتیجه میخواهد، اینا رو در ذهنش ترسیم میکند، بعد دست به قلم میکند یا شروع سخنرانی میکند. هم ما این کار را کردیم. احدی در تنظیم قرآن نه در علی حکیم دخیل بود، نه در عربی مومین دخیل است، نه بین اون علی حکیم و این عربی مومین، همه کار کار ماست. بله، لذا در بخشایی که مربوط به قرآن کریم است، مثل سوره مبارک فرقان، همش خود کلمه فرق، خود بعضی از کلمات هن که با ماده میفهمانند، لازم است با هیئت بفهمانند یا با افعال و تفعیل بفهمانند. بعضی از الفاظن که مادهشون یکی است ولی اون باب یا اون هیئت میفهماند. ماده فرق، چه فرقه باشد، چه فرقه باشد، چه یفرقو باشد، چه یفصلو باشد، تفکیک را میرساند، تنزی کسرت را میرساند. لذا فرمود ما وقتی که از اون مرحله گذشت بخواهیم به مرحله تفصیل برسانیم، به مرحله عربی برسانیم، اینجا فرق است. برای ما از این جهت اصل کلی است. لیلی قدر اصولا لیلی تفصیل است. لیلی قدر ما تمام این مقدرات را به صورت کلی بیان کردیم، ولی تقسیم این کارها در شب قدر است. مرحوم کلین رضوان الله علیه بابی دارد در کافی، فرمود شما با اهل سنت به سوره مبارکه قدر استدلال کنید. عرض کردن این چه دلیلی است بر ولایت شما؟ فرمود شما از اینا سوال بکنید، آیا در روی زمین ماه مبارک رمضان که هر سال هست، ماه مبارک رمضان تموم شد یا هست بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم؟ اونا لابد خواهند گفت که هر سال ماه مبارک رمضان هست دیگه. همون وقتی ماه مبارک رمضان هست، آیا لیله قدر بعد از پیغمبر هست یا نیست؟ یعنی بعد حضرت لیله القدر رخت بربست یا الان در هر سال لیله القدر هست؟ اونو لابد خواهند گفت که لیله القدر هست دیگه، مگه میشه ماه مبارک رمضان باشه لیله القدر نباشه؟ همون تا اینجا که آمدن، از اونا سوال کنین لیله قدر که ملائکه نازل میشن با همه مقدرات، این مقدرات رو میارن که آکبند بسته، میارن که بسته ببرن یا میارن به کسی بدن؟ اگر میان با اون مقدرات که ببرن، خب چرا آوردن؟ تنزل الملائکه و روح یا به اذن ربهم من کل امر. این کل امر برای چی میارن؟ میارن که ببرن یا میارن به کسی بدن؟ لابد خواهند گفت که میارن به کسی بدن. همون اون کس ماییم دیگه. کی اینجور زمین روی زمین مهماندار ملائکه در شب قدر کیه؟ اینه که گاهی به صورت صدیق کبرا سلام الله علیه گفته میشه، گاهی هم عنوانی که نور واحدن. همون اینا بیان به ما بدن دیگر. این روایات رو مرحوم کلین رضوان الله علیه فرمود شما با اینا احتجاج کنید که اینا میان برای چی میان؟ به کی میخوان بدن؟ کی روی زمین است که مالک ارض است به اذن خدا؟ به مهماندار فرشته هاست، به همه امور رو میگیره. بنابراین یه قدری که آدم جلوتر بره معاذالله میگن اغراق شده، غلوب شده. اینطور نیست. ما اگر جریان عظمت خلقت رو الالوهیت بشناسیم، اینا در برابر اون عظمت نامتناهی قابل قبوله. فهمود شما با لیلت قدر استدلال کنی؟ خب لیلت قدر اینه، اینا با اون علی حکیم در لیلت قدر هر سال تجدید میثاق میکنن، بگن این که هست که فیها یفرق و کل امر حکیم، اختصاصی به مسئله قرآن و آیات نده، مقدرات همه همینطور است. الحمدلله رب العالمین.